خب دوستان نازنینم، اجازه بدین که حال و هوای امروزمون رو مزین بکنیم به حدیثی گرانقدر از مولامون امام حسین علیه السلام که فرمودند چیزی که از ارزشتان بکاهد بر زبان نیاورید. بیایم امروز با نیت کلام نیکو و خلق خوش رفتار بکنیم با دیگران، خوش زبان و شیرین بیان باشیم امروز و هر روز زندگیمون. با همین مقدمه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، شیرین بیان به مدت 21 دقیقه.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد، در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
هر پا رنگ میشود و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگار حال که موج به موج می‌گردیم که چیزی برای شنیدن و خندیدن پیدا بکنید، ما اینجا جمع شدیم تا از شیرین بیانایی بگیم که میتونن با دست به قلم شدن لبخند رو به لبهای شما بیارن. طنز نویسانی که خوب می‌نویسن. 20 دقیقه ای تو این موج کنارتون هست. در تعریف شیرین بیان، در خانواده هایی که فرزند خود را به آنور آبها رهسپار کرده اند این طور آمده که شیرین زبون فقط بچه خودم، قربونش برم زنگ میزنه یه جوری خارجی حرف میزنه که ما اصلا نمیفهمیم. اینقدر که خارجیش خوبه ها، تازه میگه اونور آبیام نمیفهمن چی میگه. این مثال همان سوسکیست که از دیوار بالا میره. در طب سنتی گیاه شیرین بیان برای همه خوبه، جز این خانواده ها که شیرین بیان ایرانی بهشون نمی سازه و فقط با داروهایی که روش خارجکی نوشته باشه میتونن حال خودشونو خوب کنن. اگه صدای من رو از داخل میشنوید، تو خونه شیرین بیان داشته باشید که مفیده و کارساز دستگاه گوارش.
مامان میدونی رادیو اینو گفت؟ یاد کی افتادم؟ یاد دختر خاله زری افتادم. نیم ساعت رفته بودم تو فضای مجازی که نمیشه اسمشو گفت. خب لهجه گرفته بود، به آب میگفت واتر. خیلی این فامیلاتون فیلمن.
تا خیال دل کشت گل ریختم آغوش چشم، صد بهارم نقش زد بر پرده گل پوش چشم. مردم بیگانه را یارای دیدار تو نیست، خفته چون روشنایی گرچه در آغوش چشم، خفته چون روشنایی گرچه در آغوش چشم.
نه ما خیلی پول داریم نه شما، حتی اینقدر که موقع دیدن این کتاب توی مغزتان چرت که نیندازید که بخرم یا نخرم. اما اوضاع همیشه اینطوری نمیماند. شاید یک روز زد و ما هم توانستیم چیزی از جایی بکنیم و یک شبه مایه دار شویم. آن وقت پیش در و همسایه بد نمی شود که اسم 4 تا کشور را هم بلد نباشیم. حالا شناختش به کنار. اگر از من می شنوید، اولین گام را برای پولدار شدن بردارید و همینطور که با زیر شلواری نشسته اید گوشه خانه، دور دنیا گشتی بزنید. از قدیم گفتند وصف العیش نصف العیش. این قسمتی از کتاب دور دنیا با زیر شلواری بود که به قلم عبدالله مقدمی منتشر شده. متولد سال 1359 ایشون، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و طنز پرداز هم هست. از سالهای میانی دهه 70 شروع کرده به نوشتن و تا سال 1380 در جلسات و انجمنهای تهران و شهر ری فعالیت میکرد. اما در همین سال با عضویت در انجمن شاعران ایران از راهنمایی شاعرانی چون زنده‌یاد، قیصر امینپور بهره برد و در سالهای بعد به طنز علاقه‌مند شد و شروع کرد به فعالیت و نوشتن در حوزه طنز. فعالیت حرفه‌ای خودش رو با نوشتن ستون طنز الو گلاغا در هفته‌نامه گلاغا شروع کرد. از همین کتاب، کتاب دور دنیا با زیر شلواری، قسمت های دیگری رو براتون میخونم. کره شمالی تنها کشوری است که به محض اینکه وارد مرزهای آن بشوید، ممکن است در سریع‌ترین زمان داخل یک گونی مخصوص بازدید کاملا رایگانی از سیستم و نظام سیاسی امنیتی آن داشته باشید. از نظر ما ایرانی‌ها، مردم آسیای شرقی همشان شبیه همند و تنها وسیله تمایز مردم این کشورها لباس آنهاست. اما متاسفانه مردم خوب و نجیب و غیور کره شمالی از این آپشن بی بهره اند و لباس همشان شبیه و همرنگ یکدیگر است. اگرچه شاید کره شمالی از دور کشوری بیرنگ و بیروح و کسل کننده به نظر بیاید، ولی با وارد شدن به آن متوجه می شوید که همه ی آنچه در مورد آن فکر می کردید اشتباه است. در واقع این کشور خیلی بیروح‌تر و کسل کننده تر از آنیست که شما بتوانید فکرش را بکنید. در کره شمالی احتمالاً هنوز سیستم زن کوچه نشین و عروس شیطان و این حرف ها به راه باشد. البته اگر تجمع بیش از 3 نفر ممنوع نباشد، چون در این کشور آدم‌های معمولی هنوز حق داشتن تلفن همراه را ندارند. البته مسئولین کره‌ای این قانون را برای سلامتی خود مردم اعمال کردند. وقتی از یکی از مسئولین کره‌ای پرسیدم که مگر تلفن همراه چه خطری برای سلامتی انسان دارد، گفت برای پوستشان خوب نیست. بعدش دستور تیرباران مادر مرده ای را که با تلفن همراه قیمت 1 کیلو برنج را از کره جنوبی پرسیده بود صادر کرد. ما ایرانی ها و علل خصوص ما تهرانی ها تمام سال را کار می کنیم که 1 هفته تابستان برویم شمال، توی ترافیک جاده چالوس بمانیم و فکر کنیم که خوش گذرانده ایم. ولی کره ای ها اینطوری نیستند. آنها هیچ وقت در ترافیک جاده چالوس نمی مانند، چون اصلا به سفر نمی روند. اون گفته اولاً کره‌ای‌ها همه‌شان بچه شمالند، از کجا بروند کجا؟ ثانیاً توی ترافیک خسته می‌شوند. برای همین هیچ کدام از شهروندان این کشور حق مسافرت و تغییر مکان حتی برای جوجه سیخ کردن ندارند. حالا هی بروید بگویید تهران بد جایی است. اون را که می‌شناسید، نمی‌شناسید؟ اون رهبر حال حاضر کره شمالی است. این اون در واقع یک پسر بچه 30 ساله است که دور از جان افسار 24 میلیون آدم را داده اند دستش. اون کارهای خیلی عجیبی میکنه. البته این شاید برای ما عجیب است، ولی برای اون خیلی عادی و معمولی است. تازه این که چیزی نیست. با توجه به قلب مهربان اون، در این کشور مردم حق 6 ساعت خوابیدن در روز را دارند که در آنجا این خودش خیلی است. اما باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان حق خواب دیدن ندارند. آنها اگر خواب ببینند و به اداره اطلاعاتشان گزارش ندهند، بدبخت خواهند شد. گزارش بدهند هم بیچاره خواهند شد. دیگر خودشان می‌دانند. البته همانطور که همه ما می‌دانیم، اگر کسی خوابش را برای دیگری تعریف نکند، آن دیگری عمرن نمی‌فهمد که او خواب دیده است. اما متأسفانه مردم کره شمالی این را نمی‌دانند. دوستان اون همه مردم را رأس ساعت 6 صبح با صدای شیپور بیدار می کنند. راستی دوستانی که از مدت خدمت سربازی شاکیند، استحضار داشته باشند که در کره شمالی مدت سربازی 10 سال است. یعنی آن برنامه نن من غریبم بازی و لعنت به این زندگی من هنوز دارم پست می دم، کلن برای همه شهروندان این کشور به صورت خود به خود اجرا می شود. از آنجا که رهبران کره‌ای به مردم خود علاقه زیادی دارند، دستور دادند تا هیچ کس حق استفاده از خودرو برای رفتن به سر کار نداشته باشد. فقط برای اینکه بندگان خدا را سر راه ماشین نزنند. بعضاً دیده می شود که همه رسانه‌های جهان دروغکی می گویند در کره شمالی قحطی و گرسنگی وجود دارد، در حالی که اداره امنیت این کشور هر چی راستکی می گوید که کو، هیچکی بهش اهمیت نمی دهد. حتی این اداره چندین بار شهروندان خودش را آورده توی اداره و از آنها گزارش گرفته که تو گرسنه‌ای؟ شهروند مذکور هم با صلابت گفته من نه، و همانجا از زور گشنگی از حال رفته. البته دوستانی که موفق به گرفتن ویزای این کشور نشده اند می توانند به جای کره شمالی به کره جنوبی بروند. تقریبا هیچ چیز جنوبی ها شبیه شمالی ها نیست، ولی شما می توانید هر چیزی را که در سئول دیدید برعکس کنید تا بشود پیونگیان. اگر روزی روزگاری خواستید آن همه آدم را یک جا ببینید، بروید چین. چینی ها مردمانی سخت کوش بودند که البته طی چند دهه اخیر دولت به شدت با سخت کوشیشان مبارزه کرده، بلکه جمعیتشان از این افتضاحی که هست بیشتر نشود. البته دولت با همه سخت کوشی آنها مبارزه نکرد، آن را به سمت مثبت و مناسب برد. یعنی به آنها گفت اولویتتان در همان تولید بماند، ولی به جای آدم چیزهای دیگر تولید کنید. این طوری شد که کشوری که 25% جمعیت جهان را دارد به اندازه 250% جمعیت جهان تولید کرد. چی؟ از شیر مرغ تا جان آدمی زاد. چینی ها غیر از این که تقریبا 90% وسایل الکترونیکی جهان را با مارک Made in China تولید می کنند، 10% باقی مانده را هم با مارک میدین حالا هر جا می سازند. یعنی طوری شده است که وقتی کارخانجات بزرگ دنیا در فکر تولید محصولی جدید می افتند، چینی ها 20 تا نمونه از کپی آن را جلوی در کارخانشان پارک کردند. شنیده شده کمپانی های بزرگ بعد از کلی فکر کردن و چاره جویی به این نتیجه رسیدند که به جای تولید محصولات و مبارزه با کپی کاران چینی، تولید خودشان را از بیخ تعطیل کنند و از بازار کپی چینی اش را بگیرند. چین حتی به صنایع دستی شهرها هم رحم نکرده. یعنی الان شما اصفهان که میروی قاب خاتم چینی، یزد که میروی سفره قلمکار چینی، آذربایجان که میروی نوغای چینی، و خلاصه هر کجا که میروی یک چیز چینی را به عنوان سوغات صنایع دستی آن شهر به خانه میآوری. اما چین علاوه بر جنسهایش به غذاهایش هم معروف است. غذاهای متنوع، رنگارنگ و عجیب و غریب چینی را بخورید، ولی خواهش میکنم نپرسید دارید چی میخورید. چه کاریست؟ وقتی میگویند کلسترول گوشت جیرجیرک صفر است، ویتامین پای ملخ بالاست، سوسک سرشار از املاح و مواد معدنی، شما قبول کنید. کلن چینی ها معتقدند هر چیزی روی زمین غیر از ماشین، هر چیزی روی دریا به جز کشتی و هر چیزی روی هوا غیر از هواپیما خوردنیست. موقع برگشتن از چین می توانی تعداد 1,000,000 کتونی چینی 3,000 تومان خریده و در متروی تهران 10,000 تومان بفروشید، حتی به خود کفاش های وطنی. دانم که ما ایرانی ها خیلی خاطرات خوبی از مغول ها نداریم و هنوز بعد 700-800 سال جای زخمش درد میکند، ولی به هر حال چاره ای نیست، دور دنیا این حرف ها را بر نمی دارد. مغولستان با 2,900,000 نفر جمعیت اصلا خیلی کشور حساب نمی شود، اما با وسعتی که تقریبا برابر کشور خود ماست چرا اتفاقا حساب می شود. در واقع مغول‌ها که مجموعه ای از قبایل صحرانشین و بیابانگرد بودند، تا سالیان سال به تنها همسایه در دسترس یعنی چین حمله می کردند. توجه داشته باشید که مغول‌ها کلن با چین و روسیه همسایه اند و روس‌ها در آن زمان خودشان از مغول‌ها بدتر بودند و اصلا کشوری نداشتند که مغول‌ها بتوانند به آن حمله کنند. امپراتوری چین بالاخره از این قوم لجوج یعجوج و معجوج به سطوح می آید و برای جلوگیری از حملات آنها بلند می شود و دیوار چین را می سازد. مغول‌ها بدون اینکه دست به یک آجر بزنند نقشی مهم در ساختن یکی از بناهای بزرگ تاریخ باستان ایفا کردند. چنگیز اما با جمع کردن این جماعت یک طوری چین را می‌گیرد که دیوار چین که هیچ، بابای دیوار چین و دیوار بابای چین هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. وقتی چین زیر دندان چنگیز مزه می دهد به ایران حمله می کند و بعد از ترکاندن ایران امپراتوری خلفای عباسی را نابود می کند و بخشی از اروپا را هم می گیرد. ناگهان چیزی جلوی چنگیز را می گیرد که خودش که هیچ، بابایش هم نمی تواند جلوی حمله او را بگیرد. مرگ. با مرگ چنگیز مغول‌ها به همان سرعتی که دنیا را ترکانده بودند از کف دنیا جمع می شوند و دوباره می روند سراغ گردوبازی خودشان. از جمعیت 2 میلیونی مغول‌ها برایتان گفتم، اما بدانید و آگاه باشید که طبق اعلام دانشمندان نمی دانم کجا، از هر 200 نفر در دنیا 1 نفر رگ و ریشه مغولی دارد.
اولین راه گذر صبح صدای روشن میاد از اون سر کوچه به شوق دیدن، میگه از منظر ها کوچه ها پنجره ها خونه ها خاطره ها، وطنم گرمی امید، وطنم خونه خورشید، با تو هم هر جا که باشم، هر جا اسم تو درخشید. با تو بودم، با تو هستم، آره با تو میمونم، برای تو از ته دل، برای تو میخونم. من میدونستم چی بخونم که ترانه های من ببره دلا رو با خودش به هر جای وطن، میدونستم من وطنم گرمی امید، وطنم خونه خورشید، با تو هم هر جا که باشم، هر جا اسم تو درخشید.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. آوردند که روزی سلطان محمود به وزیرش گفت آیا شخصی باشد که فالوده نخورده باشد؟ وزیر گفت ای پادشاه، بسیارند که فالوده نخورده اند و ندانند. پادشاه گفت چون این کسی نیست. وزیر می گفت هست و پادشاه می گفت نیست، تا آخرالامر مبلغی زر مهیا کرده بین ایشان شرط شد که اگر وزیر چون این کسی پیدا کند مبلغ زر را از پادشاه بگیرد و اگر پیدا نکند وزیر آن مبلغ را باید پرداخت کند. پس از این قرار وزیر شروع به گشتن کرد. گذرش به بازار گوسفند فروشان افتاد. از قضا مرد بیابانگردی را دید. با خود گفت این جماعت بیابانی اند و شهر و آبادی ندیدند. آن شخص را به خدمت پادشاه آورد. پادشاه فرمود تا قدری از فالوده آوردند. پادشاه با آن مرد گفت تا به حال فالوده خورده ای؟ مرد گفت خیر پادشاه، نخوردم. پادشاه گفت میدانی این چه چیز است و چه نام دارد؟ مرد گفت نامش به یقین نمیدانم، اما به گمان شهرت آن را شنیدم. در آنجا که ما هستیم مردی است که از ما به عقل و ادراک معروف است، سالی 1 مرتبه به شهر می آید. از قضا روزی از شهر آمده بود و می گفت در شهر حمام‌های خوبی ساختن. بنده گمان می کنم که این حمام است. چون پادشاه این را شنید بسیار بخندید و فرمود مبلغ را به وزیر بدهند. وزیر گفت پادشاه ها بفرما تا دو برابر بدهند، زیرا دو بار برده ام، چون که این مرد نه فالوده دیده نه حمام. پادشاه قبول کرد و دو برابر به وزیر جایزه داد. بخشی بود از کتاب موش و گربه شیخ بهایی.
مامان من درکم زیاده، میفهمم نباید اینو بپرسم، ولی رادیو گفت یارو یه فالوده ساده نخورده. یاد خودمون افتادم. مامان چرا گوشت و مرغ تو این خونه نمیاد؟ چرا هرچی پول داریم میدیم به صابخونه؟ جسارت ها، ولی چرا؟
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شدم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شدم. اینجا آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
نیمروز همه شما عزیزان به خیر و آرامش انشالله. از تهران جام جم موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا کنار شما هستیم.
دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی تویی هم خیش من، هم خیش من. هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
دلدار من، دلدار من، در و در و در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی تویی هم خیش من، هم خیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
زندگی قبل از هر چیزی زندگی است. گل می خواهد، موسیقی می خواهد، زیبایی می خواهد. زندگی حتی اگر یک سر جنگیدن هم باشد، خستگی در کردن می خواهد. عطر شمعدانی را بوییدن می خواهد. خشونت هست، قبول، اما خشونت اصل که نیست، زایده است، مرض است. ما باید به اصلمان برگردیم. زخم را که مظهر خشونت است با زخم نمی بندند، با نوار نرم و پنبه پاک می بندند، با محبت، با عشق.